من توی این بخش قراره با همدیگه یک داستانی رو بشنویم. یک داستان حقیقی از زندگی خانم سوزان الیوت. خانم سوزان الیوت یه کتابی داره توی آمازون به نام Getting Past Your Breakup. ایشون داستان زندگی خودش رو و اتفاقاتی که براش افتاده در ابتدای این کتاب آورده، سفری که بعد از جدایی داشته و در حقیقت برمیگرده به اتفاقاتی که توی کودکیش افتاده و روالی که داشته و بعد ازدواجش و بعد از ازدواجش و این سفری که گفتیم ما میخواییم با هم بریم، اون سفر خودش رو به شکلی که خودش داشته و اتفاقاتی که تجربه کرده رو تو ابتدای داستانش گذاشته، در ابتدای کتابش گذاشته و ما با هم دیگه این داستان رو میشنویم. فقط میخوام وقتی داری داستان رو گوش میکنی، در اینی که میشنوی قراره که یه ریویوی بکنیم روی موضوعاتی که تا الان با هم دیگه بحث کردیم و اینجا انگار داریم توی این داستان میبینیمش و موضوعاتی که خوب بشنویدش، چون موضوعاتی رو که میخوایم بعدن در حقیقت بحثش بکنیم باز میتونه روی این داستان سوار بشه. در حقیقت دلیل این که خب این داستان رو انتخاب کردم، چون خیلی از کسانی که توی آمازون کتاب دارن در مورد جدایی، اینها خودشون این جدایی رو تجربه کردن و بخش از داستانشون رو هم تو کتابشون آوردن، مثل خود خانم سوزان اندرسون. ولی من دلیل این که این داستان رو انتخاب کردم به خاطر این بوده که خانم الیوت تجربه های بسیار سختی توی کودکی داشته و خیلی شدت اتفاقاتی که تجربه کرده شاید تو زندگی همه اتفاق نیفته، به خاطر اینکه خیلی از اتفاقاتی که توی زندگیش تجربه کرده واقعا دردناک بوده، این رو به عنوان چیزی انتخاب کردم که شاید اگه می اومدیم یه ذره لولش رو کمتر می کردیم شاید خیلی ها نمیتونستن باش همزاد پنداری کنن. این داستان رو براتون گذاشتم که همزمان که دارید گوش میدید باهاش برید تو تجربه خودتون و همزاد پنداری کنید. وقتی اون داره از یه تجربهش میگه، ممکنه تو عین اون تجربه رو نداشته باشی، ولی تو تجربه خودت رو مجسم بکن. نقاط عطفی که تو زندگی این آدم افتاده و داره ازش حرف میزنه، تو نقاط عطف زندگی خودت رو پیدا بکن. و دوست دارم که روی این داستان عمیق بشید. این یکی از داستانهای حقیقی یک زندگی یک آدمی مثل من و شماست که تو بدترین شرایط زندگیش حالا میاد و یک جدایی رو در حقیقت تجربه میکنه. اما امروز خانم الیوت کجاست؟ یکی از سخنرانهای مطرح، آدم بسیار موفقی، یک وکیل و روانشناس شده. این آدم آدمیه که از اوج بدبختی و فلاکتی که اخراج شده، اوضاع احوال خیلی بدی داشته، دو تا بچه داشته، جدایی رو تجربه میکنه، کودکی خیلی سختی داشته، واقعا اتفاقاتی رو تجربه میکنه که خیلی سخت بوده. اما امروز میخوایم ببینیم که بعد از این سفری که پشت سر گذاشته کجاست. پس بنابراین ما داریم توی این داستان از بدترین شرایط یک آدم نگاه میکنیم و سفرش رو و موفقیت‌هاشو و بلند شدنش رو، همه اینا رو می‌خوایم اینجا نگاه کنیم و بدونیم که این آدم هم یکی مثل ما بوده با شرایط حتی شاید خیلی بدتر از ما و تونسته و بلند شده. و من فقط می‌خوام گوش بدی و باهاش همراه بشی و باهاش همزاد پنداری بکنی. با هم بشنویم.
وقتی از همسرم جدا شدم تا 24 ساعت فکر میکردم کار درستی انجام دادم. مدت ها بود که روی شادی رو به خودم ندیده بودم. جر و بحثا دیگه غیر قابل تحمل شده بود و به این نتیجه رسیده بودم که اون در حال خیانت به منه. هرچند سالها با انتقادات شوهرم سر کرده بودم، اما از وقتی که به دلیل ورشکستگی شرکتی که تو اون کار میکردم بیکار شدم، اوضاع بدتر شد. رئیسم معرفی نامه خوبی برام نوشت. چند روز اول سعی کردم نگاه مثبتی به قضایا داشته باشم. رزومه خودم رو ویرایش کردم و یه دست لباس مناسب برای مصاحبه شغلی خریدم و دنبال کار گشتم. تو این اوضاع احوال هر شب همسرم می اومد خونه و انتظار یه خونه تمیز و شام گرم و تازه رو داشت. به گفته اون من کلن تو خونه بودم و هیچ کاری نمی کردم. به هیچ وجه حوصله جر و بحث نداشتم. تصمیم گرفتم روز آینده رو بی خیال پیدا کردن کار شده و خودم رو مشغول تمیز کردن خونه و آشپزخونه کنم. بعد از اون به غذاهای ساده من و اینکه چرا لباس شسته نشده بودن گیر داد. فردای اون روز و صرف شستن لباس و پختن یه غذای مفصل کردم. قرولونت های اون دوباره شروع شد که چرا درست حسابی دنبال کار جدید نمی گردی و خودتو با خونه بازی سرگرم کردی. این اوضاع مسخره چیز تازه ای نبود. اما بدون وجود شغلی که منو سرگرم کنه اعصابم روز به روز ضعیف‌تر می شد. خودم به اندازه کافی در مورد اوضاع مالی و آینده شغلی استرس داشتم. دیگه نیازی به نطقای یه نفر دیگه در مورد آشپزی و لباس شستن نداشتم. چند روز بعد به نظر خودم کاری کردم کارستون. صبح به یه مصاحبه شغلی رفتم و وقتی برگشتم خونه کف خونه رو حسابی برق انداختم. بعد بچه ها رو از مدرسه برگردوندم و تو راه برگشت غذای مورد علاقه شوهرم رو خریدم. تصور کنید چه حس خوبی داشتم. دنبال کار گشتم، خونه رو تمیز کردم، به کارهای بچه ها رسیدم و قرار بود به خاطر شام مورد علاقش اونو شگفت زده کنم. اطمینان داشتم که سعادت و خوشبختی رو به خونم بر می گردونم. وقتی شب شوهرم به خونه برگشت، بلافاصله گفت کف سالن پذیرایی خراشیده شده. به گفته ی اون این خرابکاری رو من عمدن به بار آورده بودم تا دیگه کسی از من انتظار کار کردن نداشته باشه. اصلا باورم نمی شد. سعی کردم توضیح بدم که همچین قصدی نداشتم. یاد انتقاداتی افتادم که مادرم در دوران کودکی از من میکرد. اون همیشه میگفت من عمدن خرابکاری میکنم تا دیگه کسی از من مسئولیتی نخواد. اصرار کردم که قضیه اینطوری نبوده و اون شروع به بددهنی کرد و منم همین کارو کردم. درست مثل همیشه. بحث و جدل بالا گرفت و هر دو تهدید کردیم که این رابطه مزخرفو یک بار برای همیشه تموم خواهیم کرد. روز بعد به اون گفتم که همه چیز تموم شده و اون باید بره. شروع کرد به مسخره کردن و به خاطر قضایای دیشب منو سرزنش کرد. هر وقت بحث و جدل ما جدی می شد، مقصر من بودم. بیشتر اوقات حرفشو قبول می کردم، اما این دفعه اهمیتی نداشت که کی مقصر بود. فقط می خواستم این رابطه رو تموم کنم. وسایلشو داخل یه جعبه ریختم و با یه یادداشت که لطفاً وسایلتو بردار و برو اونو روی میز آشپزخونه گذاشتم. به جای اینکه با من بحث کنه، جعبه رو قاپید و با عصبانیت از خونه بیرون رفت. یه حس آسودگی ناگهانی به سراغم اومد. از تنهاییم خوشحال بودم. اما صبح روز بعد به سختی تونستم سرمو از بالش بلند کنم. اول فکر کردم مریض شدم، اما خیلی زود متوجه شدم وضعیت جسمانی مشکلی نداره. به زحمت از رخت خواب بیرون اومدم تا بچه ها رو به مدرسه ببرم. کمی احساس ناراحتی می کردم. در طول روز سعی کردم خودم رو مشغول نگه دارم تا با چشمانداز سرنوشت مزخرفم روبرو نشم. هر ساعتی که می گذشت بیشتر و بیشتر به تلفن خیره می شدم. غروب که شد هر چند دقیقه یک بار به تلفن نگاه می کردم. پسرها مشغول بازی بودن و من به آشپزخونه رفتم تا غذای خوشمزه درست کنم. به جای شلوار جین و تیشرتی که معمولاً می پوشیدم، دامن و بلوز پوشیدم. آرایش مفصلی کردم و موهامو به یک سمت شونه زدم. ته دلم امیدوار بودم که شوهرم به خونه بیاد و با دیدن غذای گرم، خونه مرتب و تمیز، همسر دوست داشتنی و بچه های آروم با من آشتی کنه. جالبه. این همه مدت سعی کردم از دست این رابطه خلاص شم. این چه فکر مسخره‌ای بود که از سرم گذشت. چند روز گذشت و از اون خبری نشد. از خواب و خوراک افتاده بودم. احساس گیجی و افسردگی می کردم. دیوانوار به اون فکر می کردم. به جای تمرکز روی دعواهای اخیر، دوران خوب رابطه رو تو ذهنم مرور می کردم. از دوری اون به شدت ناراحت بودم و فکر کردم که عجب اشتباه وحشتناکی مرتکب شدم. سعی کردم با اون تماس بگیرم تا با هم صحبت کنیم. اما اون به هیچ کدوم از تماس‌ها و پیام‌های من جوابی نداد. یه روز به طور غیرمنتظره وارد خونه شد و دنبال یه سری از وسایلش گشت و احوال پسرها رو پرسید. مکالمه خیلی آروم شروع شد. اما یه دفعه از دهنم پرید که خواهش میکنم برگرد. اشکم سرازیر شد و به اون التماس کردم که برگرده. بدون اینکه تحت تأثیر قرار بگیره شروع کرد به مسخره کردن و بعد به سمت در رفت. دنبالش رفتم و سعی کردم بازوهامو به دورش حلقه کنم و دوباره شروع به التماس کردم. منو با قدرت هل داد و از در بیرون رفت. روی پله ها نشستم. احساس حقارت می کردم و بی اختیار بغضم شکست. اگه نمیتونستم اونو برگردونم زندگیم تباه می شد. صبح روز بعد مصمم شدم که خونه رو مرتب کنم و دنبال یه شغل جدید بگردم و شام بی نظیری آماده کنم. به جای اینکه از اون بخوام برگرده، باید در عمل نشون میدادم که چقدر در مورد حرفام جدی هستم. باید یه همسر خوب، مادر خوب و نوناور خوب میشدم تا بتونم دلشو به دست بیارم. میخواستم زندگیمو از سر بگیرم و همسرمو دوباره به دست بیارم. به بچه ها غذا دادم و بعد به مدرسه بردمشون. الان وقت رسیدگی به خونه بود. همه چیز تمیز بود، اما من باید همه جا رو برق مینداختم. بعد از شستن ظرفای اسفنج جدید آوردم و شروع به کار کردم. وقتی داشتم کف آشپزخونه رو میسابیدم، متوجه شدم که کاملا تمیزه. تو دوران بچگی همیشه از کف اتاق تا سقف خونه رو برق مینداختم تا دل مادرم رو به دست بیارم. اما اون در هر صورت یه ایراد پیدا می کرد. وقتی ازدواج کردم هم درست همین وضعیت برقرار بود. تا چه اندازه تمیز بودن کفایت می کنه؟ اصلا نمی دونستم. به سابیدن ادامه دادم. اشک از گونه هام جاری شد. الان به اندازه کافی تمیز شده؟ به اندازه کافی خوب هست؟ قرقرهام به هزیون و بعد به جیغ و داد تبدیل شد. کی به اندازه کافی تمیز میشه؟ کی به اندازه کافی خوب میشه؟ کی من به اندازه کافی خوب میشم؟ بعد یه دفعه روی زمین پخش شدم. متوجه شدم نمیدونم کیم و چی میخوام. دیگه قادر نبودم زیر این بار سنگین کمر راست کنم. نمیدونستم که به اندازه کافی تمیز بودن یعنی چی و آیا اصلا به اندازه کافی تمیز بودن برای من مهمه یا نه. خانواده های خوشبخت زیادی رو میشناختم که کاملا از خونه های به هم ریختشون راضی بودن و هیچ کس به خاطر این قضیه تنبیه و مؤاخذه نمیشد. شاید منم میخواستم یکی از همون آدما باشم. شاید دوست داشتم آدمی باشم که مرتب بودن خونه براش اهمیتی نداره. شاید برام اهمیت داشت، ولی میخواستم به یه نفر دیگه پول بدم تا این کار رو برام انجام بده. اما الان روی کف زمین پهن شدم و کف زمینی که کاملا تمیز رو دارم میسابم. نه برای اینکه واقعا نیازمند تمیز شدنه، بلکه میخواستم تایید کسانی رو به دست بیارم که هیچگاه منو تایید نکرده بودن. چه کار کردم؟ به چه چیزی فکر میکردم؟ از کی دیگه عقیده‌ای برای خودم نداشتم؟ ناگهان به یکی از اولین خاطرهام در دوران 3 یا 4 سالگیم برگشتم. پریدن از خواب وحشتناک. آدم بعدا منو دزدیده بودن. من یک فرزند خوانده موقتی بودم. همیشه کابوس می دیدم موجودات شرور با لباسای تیره من از رخت خواب بیرون می کشن. مدام می شنیدم خانواده‌ای که سرپرستی موقت منو به عهده گرفتن از عهده این کار بر نخواهند اومد. گاهی خانواده اصلی خودم رو هم می دیدم که با برادر بزرگترم ادوارد بازی می کنم. نمی دونستم که زندگی با خانواده اصلیم بهتره یا خانواده‌ای که سرپرستی منو به عهده گرفته. خودم و متعلق به هیچ کدوم از این دوتا خانواده نمی دونستم. همیشه منتظر بودم که دیگران به من بگن که چه کار بکنم و کجا برم. تو سن 7 سالگی یه روز به اتاق ملاقات یه خیریه رفتم. مادر و برادر کوچکترم کنار هم نشسته بودن و ادوارد هم یه گوشه مشغول بازی بود. رفتم کنار اون نشستم و اون یکی از اسباب بازی‌هاشو به من داد. صحبتی نکردیم، اما گاهی به هم لبخند می زدیم. چشماش یکم اندوهگین بود و من به اون احساس نزدیکی می کردم. نمی دونستم که آخرین باریه که اونو می بینم. کمی بعد مادرم از همه ی حقوق مربوط به من صرف نظر کرد تا خانواده ی جدید سرپرست قانونی من بشن. سالها بود که برای دیدن مادرم به اون انجمن خیریه می رفتم. تو راه بازگشت تصور می کردم که زندگی من بیرون از برزخ سرپرستی موقت چطور خواهد بود؟ وقتی سندهای قانونی امضا شدن مشتاقانه تو این فکر بودم که منم بالاخره یه بچه معمولی می شم. اون شب برای شام بیرون رفتیم و شروعی زندگی جدید و جشن گرفتیم. من تو 8 سالگی دوباره به دنیا آمده بودم. خیلی خوشحال بودم. اما حباب خوشخیالی من خیلی زود از بین رفت. اوضاع خونه به هیچ وجه خوب نبود. پدرخونده من معتاد الکل بود و وقتی مادر جدیدم بوی الکل رو حس می کرد از شدت خشم دیوونه می شد. وقتی پدرم به خشم اون واکنشی نشون نمی داد، مادرم تهدید می کرد که خودشو تو رودخونه غرق می کنه و یا با قرصای خوابش خودکشی می کنه. با وحشت می شنیدم که مادر خوندم تنها کسی که داشتم می خواد خودشو بکشه. حتی وقتی صحبتی از خودکشی های عجیب و غریب نبود، بحث اونقدر ادامه پیدا می کرد که پدرم از خونه بیرون می رفت. بعد از اون مادرم خشمش رو سر ما خالی می کرد. ما سعی می کردیم همه چیز رو مرتب کنیم تا چیزی تو خونه نباشه که اونو عصبانی کنه. البته گاهی هم والدین ما با هم خوب بودن و ما اوقات خوبی داشتیم. جر و بحث‌های وحشتناک رو از یاد می بردیم. به سینما می رفتیم و شبها با هم بازی می کردیم. اما خیلی زود پدرم دوباره به سراغ الکل برمیگشت و جیغ‌های مادرم آرامش رو از ما می گرفت. دوباره آشوب برقرار می شد. وقتی 10 ساله شدم دیگه می دونستم که یه شب خوب تنها توقعی کوتاه در میان بحث و جدل‌های همیشگیه. تو 12 سالگی متوجه شدم که هیچ چیز اونطور که به نظر میاد نیست. تو 14 سالگی فهمیدم که از هیچ چیز سر در نمیارم. تأثیر والدین و تجربیات اولیه ی زندگی منو به سوی مردهایی میکشون که یا مثل مادرم بدرفتار بودن یا مثل پدرم حضور نداشتن. تو سن 18 سالگی وارد رابطه ای شدم که نه تنها در اون مورد بدرفتاری قرار میگرفتم، بلکه با خطر جانی هم مواجه بودم. اصلاً بعید نبود که وقتی مست میکرد منو نکشه. کتک خوردن تا حد بیهوشی و زندانی شدن تو کمد لباس به مدت 2 روز از نمونه ماجراهایی بود که تو این رابطه بر من گذشت. وقتی از کمد لباس بیرون اومدم سعی کردم فرار کنم، اما اون با اتومبیل خودم منو دنبال کرد. زندگیم دقیقاً شبیه فیلمای ترسناک بود. بلاخره تونستم از اون جدا شم. بلافاصله با یکی از دوستان قدیمیم رابطه برقرار کردم. مردی که اولین همسر من شد. دوباره به دنبال یه زندگی عادی و دست نیافتنی بودم که بتونه منو به یه فرد معمولی تبدیل کنه. فکر می کردم اگه کسی به اندازه کافی منو دوست داشته باشه، میتونم فرد عادی و خوشبختی بشم. همونطور که به سقف خیره شده بودم، فهمیدم دلیل چسبیدن من به این ازدواج بیرو اینه که از رژه رفتن این خاطرات وحشتناک از جلوی چشمم اجتناب کنم. الگوهای آشفته این روابط، دوره های تکرار شونده جدایی و دوباره از سر گرفتن رابطه منو از مواجهه با مشکلاتم دور نگه می داشت. مشکلات عمده من عبارت بود از تنها شدن، بدرفتاری دیدن و سوگواری کردن پس از جدایی ها. الان این افکار، احساسات، خاطرات و کارهای انجام نشده به مشکلات فعلی من یعنی جدایی از همسرم و از دست دادن کارم اضافه شده بودن. نمیتونستم با این حجم انبوه مشکلات ترسناک روبرو بشم. به کمک فوری احتیاج داشتم. با یه مشاور تماس گرفتم و تا میتونستم از بیچارگی هام گفتم. اگرچه برای چند هفته وقتش پر بود، ولی برای فردای اون روز به من وقت داد. 1 ساعت زودتر به مطب اون رفتم. تو پارکینگ نشستم و از خودم پرسیدم آیا کار درستی کردم؟ در نهایت سر وقت مقرر وارد اتاق اون شدم. فردی ریز نقش، لاغر و جوون بود. لبخند جسورانه‌ای به لب داشت. با خودم گفتم از این آدم فسقلی چه کاری برمیاد؟ به صندلی اشاره کرد و از من پرسید چرا پیش اون رفتم؟ وقتی داشتم در مورد اشتباهی که کرده بودم توضیح می دادم، صدام شروع به لرزیدن کرد. حدود نیم ساعت با هق هق صحبت کردم. خانم مشاور ناگهان از من پرسید چه بلایی سر صورتت اومده؟ صورتم؟ زندگی من داشت از هم می پاشید و اون نگران صورتم بود؟ سعی کردم توجهی نکنم و به صحبتم ادامه دادم، اما اون مدام در مورد وضع ظاهری من اظهار نظر می کرد. لباسام در هم بر هم بود و موهای چسبناکم روی صورت درب و داغونم ریخته بود. به اون جوابی ندادم. نمی دونستم چی باید بگم. اون گفت در واقع کسی که جلوی من نشسته برای خودش ارزش و احترام قائل نیست. نه اینکه احترام کمی قائل باشه، اصلا عزت نفس نداره. به اون گفتم اهمیتی به عزت نفس نمیدم، من فقط میخوام زندگی مشترکم رو برگردونم. داستانم رو ادامه دادم. اول اون همه مشتاق جدایی بودم و حالا اینجوری به هم ریخته و همه چیز اشتباه به نظر میومد. اولش اون همه مشتاق جدایی بودم و حالا اینجوری به هم ریختم و همه چیز اشتباه به نظر میاد. با ناله گفتم به من بگید چی کار کنم؟ اون یه دقیقه سکوت کرد. بعد خودشو جلو کشید و گفت واکنش شما چیزیه که به اون ترس از تنها رها شدن گفته میشه. ترس از تنها رها شدن؟ قبلا همچین کلماتی رو نشنیده بودم. اما به طور غریزی میدونستم که ترس از تنها رها شدن ریشه همه ی مشکلات منه. اگه روی وضعیتی که من دارم اسم گذاشتن، شاید درمانی هم برای اون وجود داشته باشه. هنوز به این مشاور اطمینان نداشتم، اما دوست داشتم بیشتر بشنوم. اون یه سری کتاب در مورد آسیب دیدن، بدرفتاری و وابستگی به افراد ناسالم و خانواده‌های الکلی به من داد. با این که شک داشتم این کتاب ها جوابی برای سوالای من داشته باشه، بهش قول دادم که به اونها نگاهی بندازم. مطالعه کتاب ها دردناک اما شگفت انگیز بود. قبل از اون هیچ وقت به سراغ کتاب های خودیاری نرفته بودم و فکر نمی کردم که هیچ کدوم بتونن حرفی برای قلب شکسته من داشته باشن. من به عنوان یه بچه پرورشگاهی و بعد از اون به عنوان یه فرزند خوانده، همیشه بین بقیه احساس متفاوت بودن می کردم. چیزی که مشاورم اونو منحصر به فرد بودن کشنده می نامید. برای اولین بار تو زندگی متوجه شدم که ممکنه بتونم زندگی در هم ریختم چیزی که به نظر غیر قابل تغییر میاد و سر و سامون بدم. هیچ وقت فکر نمی کردم که شاید همسرم هم بخشی از مشکلاتمون باشه. هنوز این پیش فرض رو داشتم که همه ی مشکلات ازدواج ما تقصیر خودمه. اما به قول مشاورم دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. مشکلات و ایرادهای والدینم با مشکلات خودم ترکیب شده بود و به گفته ی اون ما برای خودمون شریکی رو انتخاب میکنیم که به اندازه خودمون در هم شکسته باشه و تو رقص ناموزون زندگیمون همگام ما بشه. با این تفاسیر طرفین درگیر یه رابطه نمیتونن از نظر سلامت روانی تفاوت چندانی با هم داشته باشن. افراد سالم با انسانهای ناسالم همگام نمیشن. با این حال مشتاقانه فکر میکردم که تو این کتابا مطلبی رو پیدا میکنم که به من کمک میکنه تا با پدر بچه هام و مردی که دوستش داشتم دوباره رابطه برقرار کنم و زندگی مشترکمونو از سر بگیرم. این کتابا رو خوندم و براش چندین نامه نوشتم. گاهی عصبانی میشد، گاهی هم خوشش میومد. بعد از این قبیل نامه نگاری ها گاهی ساعتها با هم حرف میزدیم. این صحبتها معمولاً به اتاق خواب ختم میشد. گاهی اوقات پیش من میومد. هر دو احساس گیجی میکردیم و با هم گریه میکردیم. بعضی وقتا هم مسابقه جیغ و داد را مینداختیم و کارمون به بد و بی راه و حتی خشونت می کشید. اوزامون خیلی نابسامان بود. اما هر بار که با هم مواجه می شدیم خوشحال بودیم که فارغ از همه اتفاقات هنوز کاملا از هم جدا نشدیم. هنوز منتظر یه نفر دیگه بودم که به تردیدهای من پایان بده. مشاورم نتونست زندگی مشترک منو به هم برگردونه. اون منو تشویق میکرد که رابطم و با همسرم جز در مواردی که مربوط به بچه ها میشد قطع کنم. منو تشویق به نوشتن یادداشت‌های روزانه و نامه‌هایی کرد که هرگز ارسالشون نخواهم کرد. از من خواست که به کلیت زندگیم نگاهی دوباره بندازم و تمام بدرفتاری‌ها، تنها رها شدن‌ها و سرزنش‌های دیگرانو مرور کنم. اگه واقعاً قصد داشتم که از چرخه باطل بدرفتاری بیرون بیام و فرزندان سالمی تربیت کنم، باید همه زندگیمو بررسی و مشکلاتمو مشخص می‌کردم. بعد از اون تازه میتونستم فکری به حال مشکلاتم بکنم. برای رسیدن به این هدف باید با رنج و درد روبرو میشدم. ماه اول تاریک ترین دوره زندگی من بود. بعید میدونستم بتونم از عهده خودم بر بیام. به محض فاش شدن درونیاتم فهمیدم که در به یک جعبه پاندورای دردناک زایعه و اندوه رو باز کردم. به سختی میتونستم تصور کنم که این فعالیت‌های آزاردهنده نتیجه خوبی در بر داشته باشه. اوضاع باز هم بدتر شد. همسرم در مورد رابطه با یکی از همکارانش به راحتی صحبت میکرد و تو اتومبیلش یه نامه عاشقانه پیدا کردم. یه روز به محض اینکه از سر کار برگشتم، اون هم برای دیدن پسرها اومده بود. اونها در حیاط پشتی مشغول بازی بودن و من هم رفتم که کفشمو عوض کنم. اما یه دفعه با نعره های اون مواجه شدم. با حالتی حق به جانه پرسید که چرا به اون سلام نکردم. همونجا نشستم و بدون اینکه جوابشو بدم مشغول عوض کردن کفشام شدم. عصبانی تر شد. به سمت من اومد و به صورتم سیلی زد. واکنشی نشون ندادم، اما به سرعت و محکم گفتم برو بیرون. فرداش با یه وکیل مدافع ملاقات کردم و درخواست طلاق و حکم مهار کننده دادم. اون به حکم من اعتراض کرد و دادگاه یک روز رو برای دادرسی تعیین کرد. می دونستم که می خواد از رجزخونی های روز دادگاه برای ترسوندن من استفاده کنه. فکر می کرد من قادر به انجام همچین کاری نیستم و من قدیمی واقعا از عهده همچین کاری بر نمی اومد. مشکل این بود که تا حالا از خودم دفاع نکرده بودم و مطمئن نبودم که از عهده این کار برمیام. روز موعود فرا رسید. وقتی از پله های دادگاه بالا می رفتم، شروع به لرزیدن کردم و به زحمت خودم رو به بالای پله ها رسوندم. وقتی نوبت ما شد، وکیلم منو به جایگاه شهود فرا خوند و از من در مورد بدرفتاری ها مورد به مورد سوال کرد. اولش صدام به زحمت قابل شنیدن بود، اما ناگهان حرف مشاورم یادم اومد. هیچ کس حق نداره با کس دیگه ای بدرفتاری کنه. هیچ وقت اینو نمی دونستم. همیشه فکر می کردم که دلیل این که دیگران با من اینطوری رفتار می کنن اینه که من آدم نالایقی هستم. وقتی جمله بالا رو مثل یه سرود چند بار تو ذهنم تکرار کردم، انگار چیزی درون من تغییر کرد. تو عمق وجودم می دونستم که حق با مشاورمه. صدام قوی تر و بلندتر شد. برگشتم و مستقیم به چشمای همسرم نگاه کردم. در کمال تعجب، وکیل اون در گوشش چیزی رو زمزمه کرد و در نهایت از درخواست خودش انصراف داد. قاضی به من گفت که بشینم و حکم طلاق رو به نفع من صادر کرد. با اشتیاق از دادگاه بیرون اومدم. این یه شروع جدید بود. می دونستم از اون روز به بعد دیگه کسی با من بدرفتاری نخواهد کرد. بالاخره کنترل زندگی خودم رو به دست گرفتم و گفتم کافیه. دیگه نمیتونی با من همچین رفتاری داشته باشی. مشخص کردن حریم ها و محدودیت ها به اولویت های زندگی من تبدیل شد و همه چیز رو بهتر کرد. گرفتن طلاق کار آسونی نبود و 2 سال طول کشید. اما هنوز به دیدن مشاورم میرفتم. تو جلسات گروه های پشتیبان شرکت می کردم. کتاب می خوندم و قوی تر می شدم. تو اولین تعطیلات مشکلاتم دوباره کمی عود کرد، اما به سیستم پشتیبانیم پناه بردم. این وضعیت رو پشت سر گذاشتم و به راهم ادامه دادم. تو تمام زندگیم از عدم اطمینان متنفر بودم و دنبال کسی می گشتم که برام امنیت رو به ارمغان بیاره. همیشه دنبال کسی بودم که منو دوست داشته باشه و به این ترتیب یه فرد عادی بشم. اما حالا یاد گرفته بودم که خودم برای خودم اطمینان فراهم کنم و مسئول عادی شدن زندگیم خودم هستم. کار دشواری بود. اما نه تنها با گذشتم مواجه شدم، بلکه روی کردم و نسبت به زمان حاضر هم تغییر دادم و برای آیندم برنامه ریزی کردم. یاد گرفتم که چطور برای خودم دوست، علاقه و سرگرمی پیدا کنم. به محض اینکه کمی زمان صرف خودم کردم، متوجه شدم که چه چیزایی رو دوست دارم و از چه چیزایی خوشم نمیاد. تونستم صدای خودم رو تو روابطم پیدا کنم. هرچی بیشتر روی خودم کار میکردم سالمتر میشدم. اطرافیانم هم سالمتر میشدن. هرچه بهتر با خودم رفتار میکردم، بهتر با من رفتار میشد. یاد گرفتم که با خودم صادق باشم. دیگه نمیخواستم دست به هر نوع شیرین کاری بزنم تا شاید بقیه از من خوششون بیاد. از خودم میپرسیدم آیا من اونو دوست دارم؟ اگه جواب منفی بود با اون خدافظی میکردم. برقراری یا حفظ رابطه برای من کار آسونی نبود و تو چند سال اول ترس من از تنها رها شدن با نیروی تمام در کار بود. اما تو هر کدوم از رابطه هام چیزی یاد گرفتم. به رابطه هام به عنوان تجربه های آموزنده نگاه کردم و وقتی یه رابطه تموم می شد شروع به تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به اون رابطه رو می کردم. این تلاش ها به من کمک کرد تا بفهمم که چه بخشی از زندگیم نیازمند توجه بیشتره. تو این مسیر به تصمیمی رسیدم که قبلا برام تصور ناپذیر بود. ترجیح می دادم تنها باشم به جای اینکه هر رفتاری رو از طرف دیگران قبول کنم. دیگه نمی خواستم مورد بی توجهی قرار بگیرم، فوش بخورم و یا ته فهرست اولویت های افراد جا داشته باشم. دیگه نمیخواستم رفتارهای زننده دیگران رو صرفاً به خاطر حضورشون در کنار خودم تحمل کنم. سالها میترسیدم که کسی منو دوست نداشته باشه. اما حالا مطمئن بودم به اون چیزی که عزممو براش جزم کردم خواهم رسید. پس چرا باید به چیزی کمتر از لیاقتم رضایت بدم؟ کم کم به این نتیجه رسیدم که شایسته بهترین ها هستم. کمی زمان لازم بود تا در مورد توانایی خودم به عنوان یه مادر احساس اعتماد به نفس کنم. سعی کردم در رابطه با بچه هام هم رفتارهای سالم و ناسالم رو از هم تفکیک کنم. تو خونه حد و مرزهایی برای هم تعیین کردیم. به هم اهمیت می دادیم و زمانهای لازم کنار هم بودیم. دیگه در مورد چیزای احمقانه مثل تمیز بودن کف آشپزخونه نگران نبودیم. نگرانی اصلی ما خانواده بود. امروز بچه ها به خاطر شکستن حلقه باطل بدرفتاری و تنها رها شدن از من سپاسگزارن. اونا هیچ وقت بدون گفتن دوست دارم مامان گوشی تلفن رو نمیذارن و وقت سلام و خدافظی همیشه منو در آغوش میگیرن. هر وقت هم که نیازمند مشاور باشن سراغ من میان. اونا به من اطمینان دارن و من هم متقابلا به اونا اطمینان دارم. این مردهای جوان خارق‌العاده باعث سرافرازی من هستن. در تلاش برای التیام قلب شکستم دنبال خانواده اولم گشتم. تو تمام روابطی که مورد بدرفتاری قرار گرفتم قلبم همیشه برای برادرم ادوارد می تپید. مطمئن بودم که اگه اون کنار من بود هیچ آسیبی به من نمی رسید. شاید خیلی رمانتیک بودم، اما برای من اون مثل نیمه دیگه ی وجودم بود که جایی تو این دنیای بزرگ گم شده بود. همیشه فکر میکردم اگه با هم بودیم زندگی برای هر دوی ما بهتر میشد. چند سال به دنبالش گشتم و در نهایت متوجه شدم ادوارد چند سال پیش از دنیا رفته. با دو برادر دیگم رابطه برقرار کردم. این زایعه که هیچ وقت برادرم ادواردو نشناختم همیشه با من بود. اما بالاخره از رنجهای گذشتم التیام یافتم. تو مشاوره یاد گرفتم که نگاهی دوباره به روابطم با دو پدر و دو مادرم بندازم. یاد گرفتم که اونها رو بپذیرم و در نهایت اونها رو ببخشم. اونها رو بخشیدم تا بتونم دوباره ادامه بدم و التیام پیدا کنم. با درک ضرب المثل دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، و با مشاهده افرادی که به من جذب می شدن و افرادی که من به اونا جذب می شدم، فهمیدم که برای اصلاح زندگیم به چه چیزایی باید توجه کنم. بارها با خودم فکر می کردم که الان دیگه آماده برقراری رابطه با فرد مناسب هستم. اما بعد مسائل و مشکلات زیادی تو این رابطه پیش می اومد. با نگاه به مشکلات طرف مقابل متوجه می شدم که چه چیزایی تو زندگی خودم هنوز نیازمند وقت گذاشتن هستن. اما هدف من این بود که خودم رو به اون درجه از آمادگی برسونم که بتونم یه رابطه یه سالم داشته باشم. در حال لذت بردن از زندگی مجردی خودم بودم که مردی رو دیدم و عاشقش شدم. یه پدر که از همسرش جدا شده بود و با دختر کوچکش زندگی میکرد. اون مردی صادق، رک، مهربان و دلسوز بود. فکر میکرد که من هم همین صفاتو دارم. هر دو زندگی مستقل خودمونو داشتیم و ترجیح میدادیم به جای یه زندگی پرماجرا تنها باشیم. برای ما دو نفر تنها راه ممکن برای تغییر تعهد در مورد زندگی و بچه هامون این بود که شخصی رو پیدا کنیم که زندگی مشابهی رو از سر گذرونده باشه. هیچ کدوم ما فکر نمی کردیم شخصی رو پیدا کنیم که بتونه ارزش زندگی و بچه های ما رو درک کنه. کسی که مشوق استقلال و رو راست بودن با خودش باشه و در این حال از عهده زندگی مشترک بر بیاد. کمی بعد ما این خصوصیات رو در همدیگه پیدا کردیم. الان بیشتر از 12 سالی که زندگی مشترک و شادی رو با هم تجربه میکنیم. البته میشه به بحث‌های جدی که با هم داشتیم هم اشاره کرد. ولی ما هیچ وقت به هم بددهنی نکردیم و اون اهمیتی به تمیز بودن خونه نمیده. شادی من مهمترین دغدغه همسرمه و بدون قید و شرط منو دوست داره. ما پدر و مادرهای خوبی برای بچه هامون هستیم و به هم عشق می‌ورزیم.